صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های تصویر رادیو فردا. فرهاد سلمانیان هستم با مشروع خبرهای ایران و جهان. وزیر امور خارجه آمریکا در مورد آسیب رساندن به منافع آن کشور در عراق هشدار داد.
ان هذا الحادث المؤلم وما
نماینده آیت الله علی سیستانی مرجع شیعه در عراق حمله به معترضان را محکوم کرد. بوریس جانسون خواستار وحدت در بریتانیا برای رفع آسیب‌های خروج از اتحادیه اروپا شد. وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه درباره آسیب زدن به منافع ایالات متحده در عراق به ایران هشدار داد. مایک پومپئو با انتشار بیانیه‌ای گفت در صورتی که ایران یا گروهی نیابتی با حمایت تهران به منافع آمریکا و متحدانش در عراق آسیب برساند، با واکنش قاطعی مواجه خواهد شد. سخنان وزیر امور خارجه آمریکا به دنبال اصابت 6 راکت کاتیوشا به پایگاهی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد بوده است. پس از آن ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در کنگره آن کشور گفت ایالات متحده در دوره تشدید خطر با ایران است و هشدار داد که تهران باید بسیار محتاط عمل کند. احمد صافی نماینده آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعه در عراق در سخنرانی نماز جمعه کربلا حمله به معترضان در مناطق سنک و وسبه بغداد را محکوم کرد. احمد صافی گفت اتفاقهای منطقه سنک نشان می‌دهد سلاح‌های گرم باید فقط در اختیار دولت باشد.
ان هذا الحادث المؤلم
واقعه دردناک کشته شدن معترضان و ترورها و آدم ربایی های چند روز گذشته بار دیگر اهمیت آنچرا مرجعیت شیعه بارها خواستار آن شده نشان می دهد. تمام سلاح ها باید فقط در اختیار دولت عراق باشد.
یک هفته پیش از این سخنرانی افراد مسلح نقابدار شبانه چندین معترض را در منطقه سنک کشتند. سازمان ملل متحد و بعضی کشورهای غربی این رویداد را جنایت خوانده و آن را محکوم کردند. در روزهای گذشته روبودن و ترور فعالان سرشناس اعتراضهای ضد حکومتی معترضان عراقی را نگران کرده است. شهروندان عراقی از نزدیک به 3 ماه قبل اعتراضهای خیابانی خود را علیه نظام سیاسی، بیکاری و وضعیت اقتصادی کشورشان آغاز کردند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه خواستار وحدت در آن کشور شد تا به گفته او زخم‌های ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا التیام یابد. بوریس جانسون پس از اعلام پیروزی حزب محافظه‌کار بریتانیا در انتخابات پارلمانی در این باره در سخنرانیش موضع گرفت.
برگزیت تا پایان ماه ژانویه اجرایی خواهد شد و تردیدی در این مورد وجود ندارد.
حزب محافظه‌کار بریتانیا در انتخابات روز پنجشنبه با کسب 364 کرسی از مجموع 650 کرسی اکثریت را کسب کرد. از سوی دیگر جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا که در مقابل حزب محافظه‌کار شکست خورد گفت که نمی‌خواهد به سرعت از سمتش کناره بگیرد.
کمیته اجرایی حزب در جلسه تصمیم خواهد گرفت چه روندی برای انتخاب جانشین به کار خواهیم برد، اما من کاملا آماده ام و برای همین هم انتخاب شده ام تا حزب را تا هنگام تشکیل این جلسه رهبری کنم.
حزب کارگر در انتخابات روز پنجشنبه با کسب 203 کرسی بدترین نتایج انتخاباتی در نزدیک به 85 سال گذشته را به دست آورد. وزارت خارجه ترکیه روز جمعه به دلیل به رسمیت شناخته شدن نسل کشی ارمنیان در آغاز قرن 20 از سوی کنگره آمریکا سفیر آن کشور در آنکارا را احضار کرد. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای گفت معاون وزیر امور خارجه آن کشور نارضایتی خود را از اقدام آمریکا به سفیر ایالات متحده اعلام کرده است. احضار سفیر آمریکا یک روز پس از تصویب قطعنامه مجلس سنای آن کشور انجام شد که در آن کشتار ارمنیان در دوران امپراتوری عثمانی نسل کشی معرفی می شود. پیشتر مجلس نمایندگان آمریکا در سال جاری قطعنامه مشابهی تصویب کرده بود. در جنگ جهانی اول و سالهای پس از آن نزدیک به 1,500,000 نفر از جمعیت ارمنی ساکن امپراتوری عثمانی به دست نیروهای آن حکومت کشته یا وادار به ترک سرزمین خود شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز. ادامه بازداشت‌ها یک ماه پس از دور تازه اعتراضات در ایران، جمهوری اسلامی با چه هدفی این شیوه برخورد را برگزیده؟
همه کشور و قفس کشیدن و میگن اینجا هیچ کی زندانی نی، همه رو لخ کردن و میگن این پوشش چرا اسلامی نی.
اوجگیری دوباره موسیقی اعتراضی در ایران، هنر سیاسی چه تأثیری بر روند اجتماعی این کشور داشته؟ و پیروزی حزب محافظه‌کار بریتانیا در انتخابات سراسری با اکثریت قاطع، احتمال عملی شدن برگزیت تا کمتر از دو ماه دیگر جدی‌تر از همیشه. درود بر شما، کامران صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. نزدیک به یک ماه پس از دور تازه اعتراضات در ایران، بازداشت و برخورد با دانشجویان، فعالان سیاسی و اجتماعی همچنان ادامه دارد. در حالی که گروهی از مقام‌های جمهوری اسلامی اذعان دارند که بخش زیادی از بازداشت‌ها اقداماتی به گفته آنها پیشگیرانه بوده و نیازمند غربالگری است، گروه دیگر همچنان از دستگیری لیدرهای اعتراضات یا به گفته آنها اغتشاشات و همینطور ادامه بازداشت دستگیر شدگان قبلی دفاع می کنند. این در حالی است که حرف و حدیث های زیادی درباره شرایط نگهداری و برخورد با بازداشت شدگان مطرح است. از سوی دیگر، موضع‌گیری هنرمندان ایرانی یکی از جنبه‌های نسبتاً متفاوت این دور از اعتراضات بود. گذشته از بیانیه‌های سینماگران و نویسندگان، تعدادی از فعالان عرصه موسیقی هم با انتشار آثاری با معترضان همراهی و همدلی کردند، آثاری که در مواردی با استقبال زیادی هم مواجه بوده. در این برنامه درباره همه اینها صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا گزارشی از ایلیا جزائری.
ادامه بازداشت‌های مرتبط با اعتراض‌های آبان ماه. فرمانده پلیس استان فارس از بازداشت 10 تن در شهرستان‌های کازرون و ممسنی خبر داده. سپاه صاحب الزمان استان اصفهان هم از دستگیری 4 نفر در این استان خبر داده و مدعی شده از اعضای یک شبکه فعال سلطنت طلب هستند. در این اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها، مسئولان و نهادهای امنیتی افراد دستگیر شده را یا مرتبط با آنچه اغتشاشات آبان ماه می‌خوانند توصیف کرده‌اند یا افرادی در حال برنامه‌ریزی برای موج تازه اغتشاشات. اغتشاشات واژه‌ای است که مقام‌های جمهوری اسلامی در توصیف اعتراض‌های آبان ماه به کار می‌برند. اعتراض‌هایی که در واکنش به افزایش قیمت بنزین آغاز، اما به سرعت به تظاهراتی علیه نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. و آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، انگشت اتهام را به سوی خارج از کشور نشانه رفت.
همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها رو تشویق کردند.
مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون گزارشی از تعداد کل افراد بازداشت شده ارائه ندادند، اما بررسی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد تا 14 آذر ماه دست کم 8000 نفر در شهرهای مختلف بازداشت شده بودند. در این میان مقام‌های قضایی وعده رسیدگی سریع و تفکیک بازداشتی‌ها و آزادی سریع اکثر بازداشت شدگان را داده بودند.
سفارش می‌کنیم که زودتر وضعیت شما، سرنوشت شما روشن بشه، ولی منوط به اینه که واقعیت ها رو بگویید. اگر دچار اشتباه و لغزش هم شدید بپذیرید و قطعا شما رو انشاءالله ازش زودتر آزاد میکنن که به دامن خانواتون برگرد.
در این حال بازداشت ها ادامه یافته. افرادی که مقام های قضایی و امنیتی آنها را عوامل اصلی اعتراض ها میدانند. با وجود همه اظهار نظرهای متفاوت مقام‌های جمهوری اسلامی، آنچه مسلم است این است که بخشی از بازداشت‌ها و تداوم آنها به مثابه پیامی برای جلوگیری از تکرار اعتراض‌هاست. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در همین رابطه همراه هستیم با علی حیدری، فعال حقوق بشر. آقای حیدری، مقامات امنیتی جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کردند که لیدرها و سرگروه‌های ناآرامی و اعتراضات اخیر را دستگیر کردند. این بازداشت اما ادامه داره. از نگاه شما چرا همچنان ادامه داره؟
خب ببینید، وقتی اعلام میشه که لیدرها رو بازداشت کردن، در واقع هدف اینه که نشون بدن اعتراضات ریشه خارجی داشته، اعتراضات برنامه ریزی شده بوده و برخلاف تصور این اعتراضات خودجوش نبوده. چنین امری سبب میشه که نیروهای امنیتی بعدها اعلام بکنن که بازداشت شده ها اعترافاتی داشتن و نیروهای میدانی و خودشون رو معرفی کردن و بدین ترتیب روند بازداشت ها تا موقعی که در واقع نیروهای امنیتی بخوان این روند ادامه پیدا بکنه. علاوه بر اون ما میدونیم که یکی از مهمترین دلایل، یکی از مهمترین فاکتورهای اعتراضات اخیر خصوصا از سال 96 به بعد در واقع غیر خودجوش بودن و غیر در واقع سازمان نشده بوده و این از مهمترین فاکتورهای اعتراضات اخیر از سال 96 به بعد در ایران بوده و همین ترتیب چنین وضعیتی در واقع میتونه نیروهای امنیتی رو و کل حاکمیت رو با چالش رو برو بکنه. علاوه بر اون من فکر میکنم که در واقع سرکوب ها و قتل عام و کشتار مردم هم به این ترتیب میشه گفت توجیه میشه که بله به هر حال این اعتراضات ریشه خارجی داشته و ما با مردم عادی روبرو نبودیم و در واقع با گروه ها و سازمان های روبرو بودیم که از بیرون و حالا یا حمایت میشدن یا اینکه به ترتیبی مورد حمایت خارجی ها دولت های در واقع خارجی بودن. لذا من فکر میکنم در واقع ترک کردن بحث لیدر هدفش ادامه سرکوب و ادامه بازداشت‌ها در بعدها باشه.
آقای حیدری، از تعداد بازداشت شدگان در اعتراضات اخیر روایت های مختلفی وجود داره و آمار مشخصی نیست. این بازداشت های هنوز هم ادامه داره. من میخوام ببینم در نوع برخورد و تعداد بازداشتی ها چه تفاوتی میشه با بازداشت های پیشین در اعتراضات گذشته در حقیقت نتیجه گیری کرد؟
بله، خب حجم و گسترش بازداشت‌ها این بار خیلی بیشتر بوده، به طوری که من اخباری داشتم از خوزستان و ویژه از آبادان که اینقدر بازداشت‌ها زیاد بوده که مدرسه‌ای در منطقه سلیچ و آبادان رو تبدیل به بازداشتگاه موقت کرده بودن. این به دلیل این بود که کل زندان‌ها و بازداشت‌های موقت و دائمی در استان خوزستان پر شده بود از بازداشتی‌ها. علاوه بر اون در واقع نوع بازداشت‌ها هم فرق کرد، به طوری که ما می‌دونیم که اخباری بوده که بعضی از بازداشت‌ها رو از بیمارستان، یعنی زخمی‌هایی که تو بیمارستان رفته بودن و برده بودن مردم، اونا رو از بیمارستان بازداشت کردن، یعنی در حالی که خیلی‌هاشون حتی توانایی راه رفتن نداشتن رو با بلانکارد بردن و حتی پرونده پزشکی اونا رو ضبط کردن تا در بخش اورژانس هم بازداشت ثبت نشه در واقع مشخصاتشون. ضمن اینکه دستگاه عمل کننده در فرآیند بازداشت ها باز فرق می کرد این بار. قبلا ما می دونیم که در بحث بحران ها در واقع شورای عالی امنیت ملی کشور دخالت می کرد، ولی این بار به ویژه شورای عالی امنیت کشور دخالت کرد به سرپرستی و رهبری وزارت کشور و این خودش نشون میده که حتی دستگاه عمل کننده در بازداشت باز از قبل فرق می کرد و این نشون میده که در واقع رهبری اداره و مدیریت بحران این بار به وزارت کشور و شخص رئیس و شخص در واقع وزیر کشور محول شده بوده.
علی حیدری بود، فعال حقوق بشر. اما انتشار یک توییت از سوی محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، و صحبت از آنچه او سورپرایز توصیف کرده بود روز جمعه توجه شماری از کاربران رو در شبکه‌های اجتماعی جلب کرد. هومن عسکری بیشتر در این باره به ما میگه. هومن، چی بود این سورپرایز؟
یه توییت آقای آذری جهرومی منتشر کرد، گفتش که ما به جای صحبت چند تا کار انجام دادیم برای اینکه هوا پاکیزه بشه، از آلودگی هوا جلوگیری کنیم. تصمیم گرفتیم که بسته با پهپاد ماشین و موتور برقی ارسال کنیم و همچنین ارسال نامه در پست در شنبه 23 آذر رایگانه. این قبلش مثلا فکر کنم 4-5 روز قبلش یک توییتی کرده بود که یک سورپرایز دارم و خیلی ملت داشتن حدس و گمان می‌زدن که این چه اتفاقی قراره بیفته. بعضی میگفتن اینترنت قراره آزاد بشه، تلگرام قراره رفع
بشه. ایرانیان که همیشه منتظرن برای اینکه یه چیزی به شوخی بگیرن
و بعد که این یه ویدیوی منتشر کرد، نمیدونم اگر الان چند ثانیه‌اشو بتونیم ببینیم، که یه بسته‌ای رو با پهپاد میارن دم در اون محل کارش و بعد در بسته رو میبره، این سورپرایز این بوده. حالا کاربری نوشته که بله نوشته که وزیر خطاب به آقای آذری جهرمی نوشته که جون مادرت به جای سورپرایز شب جمعه سرعت نتو درست کن که یه عکس باز نمیشه، این چه وضعی است. کاربر دیگری نوشته شبکه بانکی کشور دو هفته تحت حملات سایبری بوده، رمز دوم هیچ کدوم از کارت‌های بانکی من کار نمی‌کنه، اون وقت وزیر جوان یک هفته ما رو معطل کرده که با پهپاد سورپرایز کنه. و کاربر دیگری هم نوشته که این سورپرایز آقای آذری جهرمی یه چیزی مثل اینه که توی زندان بگن که اتاق مدیریت زندان آب سرد کن براش آوردن، در حالی که بقیه مردم 40 سال تو زندان هستن. البته کسانی هم بودن که از اون حمایت کردن، از جمله کاربری به نام محمد فکر میکنم اگر درست اسمش رو خونده باشم نوشته که فروردین امسال نماینده پست سوئیس اعلام کرد که یک همچین کاری رو دارن انجام میدن و حالا با غرور پست پلاس با پهپاد ساخت جوانان ایرانی این کار رو انجام داده که مایه غرور. و در نهایت کاربری هم نوشته که برای سورپرایز دور افتاده ترین مردمی که برای حمل و نقل خود از خر و قاطر استفاده میکنن، این پهپاد به زمین نشست تا اونها هم از سورپرایز بنزینی بی خبر نمونن.
البته فکر کنم این هم الگو برداری از کشورهای مثل آمریکا است که فکر کنم همین آمازون داره این سالها این کارو انجام میده و
تازگی این کارو انجام داده، ولی خب اصلا ماجراش مثل این که فرق داره، حالا شکل انبوه داره این کارو میکنه، اون چیزی که در ویدیو منتشر شد ما دیدیم از آقای آذری جهرمی متفاوت بود.
میخوای بخش از این ویدیو رو با هم ببینیم؟
بله. خب این همین ویدیویی بود که حتی بخش کوچیکیش بود، رویا اولش نشون میده که یک تیم چندین نفره این پهپاد رو آماده میکنن تا هوا کننش.
مرسی هومن که نظر کاربر رو بر ما خوندی. استقبال گسترده از ترانه دستاشو مش کرده به خوانندگی سروش لشکری با نام هنری هیچکس که روز 19 آذر ماه منتشر شد همچنان ادامه داره. بخش از این اثر رو با هم بشنویم.
میزنی که این جنایت رو از یاد میبره، داره جون به لب رسیده رو فریاد میزنه ما همه با هم هستیم. دستاشو مشت کرده، دستاشو مشت کرده، این کوچار سال هاست با خون شستن، ولی تعداد تلفات کمه مثل که همه آرزوهاش کشتن، ولی جنازه تحویل نگرفته.
این اثر در چند روز به یکی از پرمخاطب ترین آثار موسیقی ایران بدل شده. متن این اثر نوشته هیچ کسه و موسیقی اون رو مهدیار آقاجانی تنظیم کرده. فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست. آقای سرکویی، چرا این اثر انقدر مورد استقبال قرار گرفت؟
معمولا در تاریخ هنر اینطور هست که آثاری که در نسبت با یک رخداد بزرگ اجتماعی خلق میشن، اگر این بتونن فضای اون رخداد و محتوا و ماهیت و جوهر اون رخداد رو منعکس بکنن، چه در محتوای خودشون و چه در فرم خودشون، با استقبال گسترده روبرو شن. البته معمولا این گونه آثار سالها بعد از اون رخداد خلق میشن، اما در بعضی موقع هم هستش که این بسا با هم مرتبط هستن، در فاصله نزدیکی با هم دیگه و بیشتر تاثیر میکنن. حالا اگر ما به این ترانه نگاه بکنیم، میبینیم که مؤلفه هایی که در کلام این ترانه هستش و در صدای خواننده هستش و در موسیقی این خواهد، تمامی فضای این به اصطلاح اعتراضات مردمی و سرکوب خشن این اعتراضات رو بازتاب میده، اما در این حال ناامید نیست، هم خشم داره و هم به اصطلاح هم امید داره و هم در این حال اون فضای تلخ و تلخی سیاهی که در این حادثه بود رو به خوبی منعکس میکنه. ترانه از رنج میگه، از سرکوب میگه، از قتل میگه، از فقر میگه و از اون فضای اجتماعی ایران حرف میزنه، اون فضای هولانگیز رو تصویر میکنه و در این حال میبینیم که ترانه در واقع دکلمه میشه، خونده نمیشه و این فرم در نشان دهنده اون خشونت فضا و برهنگی این فضا، سرکوب برهنه بوده. بنابراین در این ترانه ما با در کلامش با استعاره و نمیدونم دیگر کارهای انتزاعی که در شعر میشه برون نیستیم، بلکه تمام فضا به عینه منعکس میشه، انگار خود فضا به ترانه اومده. در این حال موسیقی به خوبی با ترانه همگن شده، یعنی ما میبینیم که موسیقی کمی خودش رو عقب میکشه، میگذاره تا کلام حرفش رو بزنه، با او همراهی میکنه، ترکیب آزاد ستار و ضربی خیلی خوب استفاده شده، اتمسفر رو به خوبی بیان میکنه فضا رو، و در پایان ما با یک مثلا ضربه روبرو میشیم، اونجایی که صدای مردم میاد، صدای اعتراض مردم میاد، صدای کشتن میاد و صدای اون صدا در واقع با موسیقی و کلام تلفیق میشه. در واقع در این ترانه میتونیم بگیم مؤلفه های محتوایی و صدای خواننده که در زخم خورده هست اما معترضه، درست روحیه کنونی مردم، محتوا، صدای خواننده، موسیقی و کلام با هم تلفیق شده و تونسته فضای به اصطلاح رخداد بزرگ اجتماعی رو منعکس کنه.
آقای سرکوی، به فضای اجتماعی حال حاضر ایران اشاره کردید. نسبت آثار موسیقیایی و رخدادهای بزرگ اجتماعی و سیاسی در تاریخ معاصر ایران چه پیشینه‌ای داره؟
موسیقی ایرانی در فرم ژانرهای مختلف، اشاره از موسیقی ردیف بگیریم تا رپ تا جاز و انواع دیگر موسیقی، همیشه با میتونیم بگیم با رخدادهای اجتماعی همگن بودن، فضا رو منعکس کردن. در دوران مشروطه ما موسیقی دانان این که فضای مشروطه در آثارشون منعکس میکنن، ما عارف خزیدینی داریم، ما به اصطلاح شعرهای میرزاده عشقی رو داریم، ما ملک شعرهای بهار رو داریم، ما سرود ایران رو داریم. در دوره که ایران اشغال شده بود، همینطور که میایم جلو، ما به اصطلاح در فاجعه 28 مرداد ما ترانه‌های بسیار زیبای مرضیه رو داریم، مومینای شکسته رو داریم که فضا رو منعکس میکنه، اون ترانه مشهور منابع بوس رو داریم که اون شکست رو و اعدام‌های بعد از 28 مرداد رو منعکس میکنه. بعد همینطور که ما میایم و میبینیم جنبش مبارزه مسلحانه در سرودهای مشهوری که هستش و همچنین خود انقلاب، در سالهای اخیر خیلی کم بود این موقعیت، اما حالا با ترانه‌ای مثل این ترانه که گفتین انگار داره موسیقی برمیگرده به جای خودش.
فرج سرکویی بود، نویسنده و منتقد ادبی.
من از شما متشکرم.
پیروزی قاطع حزب محافظه‌کار بریتانیا در انتخابات سراسری باعث قدرت گرفتن نخست وزیر در پیگیری اهداف سیاسیش و از همه مهمتر خروج سریع از اتحادیه اروپا شد. حالا به نظر می‌رسد خواسته بوریس جانسون برای اجرای برگزیت تا کمتر از 2 ماه دیگر دست‌یافتنی‌تر از هر زمانی است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این کسی است که همچنان نخست وزیر بریتانیا میماند. بوریس جانسون دیگر لازم نیست خانه شماره 10 خیابان دانینگ را ترک کند. حزب او یعنی محافظه‌کار در انتخابات پارلمانی به پیروزی قاطعی رسید. در این نقشه رنگ آبی مناطقی را نشان می‌دهد که نماینده حزب محافظه‌کار پیروز شده و رنگ قرمز هم برندگان حزب کارگر را نشان می‌دهد. در شمال بریتانیا یعنی اسکاتلند رنگ زرد نشانگر مناطقی است که حزب ملی اسکاتلند برنده شده است. رنگ نارنجی هم که به سختی دیده می شود حزب لیبرال دموکرات است. حزب کارگر بازنده اصلی این انتخابات است، چرا که 59 کرسی از دست داده و حزب محافظه‌کار برنده مطلق، چون 47 کرسی جدید به دست آورده و با 365 کرسی به اکثریت قاطع پارلمانی رسیده. این انتخابات به درخواست بوریس جانسون برگزار شد، به امید اینکه بتواند کرسی‌های بیشتری به دست آورد و برگزیت را با قدرت پیش ببرد. همینطور هم شد و حالا نخست وزیری است که دولت مستحکمی دارد.
مفتخرم که بگویم اعضای دولت کشور یک پارچه جدید ما از حوزه‌های رأی‌گیری برآمدند که در 100 سال گذشته هیچ نماینده محافظه‌کاری در پارلمان نداشتند. این به معنی رأی قاطعی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است و ما با اجرای برگزیت تا پایان ژانویه این رأی را محترم خواهیم شمرد.
خروج از اتحادیه اروپا موضوعی که نزدیک 4 سال است بریتانیا را در بلا تکلیفی نگه داشته و حالا بوریس جانسون که به خروج بی قید و شرط از اتحادیه اروپا اعتقاد دارد، نخست وزیر کشور با اکثریت پارلمانی است. این یعنی بریتانیا احتمالاً از دومین ماه سال 2020 کمتر از 2 ماه دیگر عضو اتحادیه اروپا نخواهد بود. بوریس جانسون که خیلی او را چندان جدی نمی گرفتن، نماینده منطقه از لندن است که رقیب اصلیش از حزب کارگر رضا میلانی ایرانی اصل بود، کسی که در این تصویر روبان قرمز زده. آقای جانسون با بیش از 25,000 رأی تنها حدود 7,000 رأی بیشتر از آقای میلانی به دست آورد. سیاست های آقای جانسون به قدری به آمریکا نزدیک است که حالا آقای ترامپ یک متحد قوی به دست آورده. با توجه به اینکه بریتانیا یکی از کشورهای باقی مانده در برجام است، احتمالاً ایران دیگر نمیتواند روی این کشور هم حساب کند. حالا رسانه‌های بریتانیا نوشتن قمار آقای جانسون گرفت. او بزرگترین برد زندگیش را دیروز به دست آورد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
روزنامه‌های صبح امروز را با هم ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری همچنان از مواردی است که در رسانه‌ها به اون پرداخته میشه، از مسائل و سوالات اصلی و پرسش‌های اصلی مردم هم هست. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در بسیاری از رسانه‌های خارج از ایران منتشر شده، مصاحبه‌هایی که از خانواده‌های کشته شدگان منتشر شده چه با صدا چه حتی به شکل تصویری، نشون میده که شمار کشته شدگان صدها تن بوده. در شهرهای مختلف ایران این معترضان به دست نیروهای امنیتی کشته شدن. تصاویر بسیاری از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و نیروهای یگانهای ویژه به سوی مردم هم در جریان اعتراضات سراسری منتشر شد. اما سیری که در رسانه‌های رسمی در جمهوری اسلامی دنبال میشه، اون گونه که سرمقاله روزنامه جوان هم امروز تاکید کرده، این هست که این کشته شدگان یا به نوشته روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هنگام نزدیک شدن به پایگاه‌های نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شدن، یا وقتی به مراکز حساس نزدیک شدن مورد شلیک نیروهای امنیتی قرار گرفتن. اما چند مورد دیگر رو هم روزنامه جوان و سرمقاله‌نویس اون مطرح کرده، گفته که تعدادی از کسانی کشته شدن در آمبولانس بودن، مریض بودن، در حال انتقال به بیمارستان بودن، معترضان جلوی آمبولانس‌ها رو گرفتن و این بیماران رو کاری کردن که کشته بشن، که این ادعای تازه‌ای هست. البته پیشتر انجمن شورای صنفی دانشجویان کشور اعلام کرده بود که حدود بین 8 تا 16 آمبولانس که در داخلش نیروهای امنیتی بودند وارد دانشگاه تهران شدند در شامگاه 27 آبان و حدود 48 دانشجو رو در جریان اعتراضات بازداشت کردند. یعنی نیروهای امنیتی از آمبولانس هم استفاده می‌کردند، هم به عنوان وسیله حمل و نقل، هم به عنوان وسیله بازداشت معترضان. یکی دیگر از مواردی که این روزنامه مطرح کرده این هست که آیا جمهوری اسلامی برای بقای خودش معترضان رو میکشه؟ بعد گفته پس چرا در سال 96 در اعتراضات دیماه 96 نکش، که در اعتراضات دیماه 96 هم دست کم 50 نفر جان خودشون رو در اعتراضات از دست دادن. روزنامه کیهان هم در یادداشتی که امروز در صفحه دوم خودش منتشر کرده همین خط رو دنبال کرده و تأکید کرده که چه در عراق کسانی که کشته میشن و مردم عراق و رسانه‌های عراق و حتی دولت عراق تأیید کرده که نیروهای شبه نظامی در کشتار مردم نقش دارن و نیروهای امنیتی عراق هم که بعضیاشون مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن در این کشتارها نقش دارن. روزنامه کیهان نوشته اون سناریو در ایران هم تکرار شده، کشتن مردم رو که بندازن گردن جمهوری اسلامی. ادعاهایی است که روزنامه‌های کیهان و جوان که اولی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هست و دومی هم نزدیک به سپاه پاسداران امروز مطرح کردن، در حالی که در شبکه‌های اجتماعی خانواده‌های کشته شدگان و رسانه‌های دیگر آمارهایی رو که ارائه کردن و گزارش‌های مستندشون چیز دیگری رو نشون میده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مالا.
صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های تصویری رادیو فردا. فرهاد سلمانیان هستم با مشروع خبرهای ایران و جهان. وزیر امور خارجه آمریکا در مورد آسیب رساندن به منافع آن کشور در عراق هشدار داد.
ان هذا الحادث المؤلم وما تكرر.
نماینده آیت الله علی سیستانی مرجع شیعه عراق حمله به معترضان را محکوم کرد. بوریس جانسون خواستار وحدت در بریتانیا برای رفع آسیب‌های خروج از اتحادیه اروپا شد. وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه درباره آسیب زدن به منافع ایالات متحده در عراق به ایران هشدار داد. مایک پومپئو با انتشار بیانیه اعلام کرد در صورتی که ایران یا گروهی نیابتی با حمایت تهران به منافع آمریکا و متحدانش در عراق آسیب برساند، با واکنش قاطعی مواجه خواهد شد. سخنان وزیر امور خارجه آمریکا به دنبال اصابت 6 راکت کاتیوشا به پایگاهی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد بوده است. پس از آن ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در کنگره آن کشور گفت ایالات متحده در دوره تشدید خطر با ایران است و هشدار داد که تهران باید بسیار محتاط عمل کند. احمد صافی نماینده آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعه در عراق در سخنرانی نماز جمعه کربلا حمله به معترضان در مناطق سنک و بسبه بغداد را محکوم کرد. احمد صافی گفت اتفاقهای منطقه سنک نشان می‌دهد سلاح‌های گرم باید فقط در اختیار دولت باشد.
ان هذا الحادث المؤلم.
واقعه دردناک کشته شدن معترضان و ترورها و آدم ربایی های چند روز گذشته بار دیگر اهمیت آنچرا مرجعیت شیعه بارها خواستار آن شده نشان می دهد. تمام سلاح ها باید فقط در اختیار دولت عراق باشد.
یک هفته پیش از این سخنرانی افراد مسلح نقابدار شبانه چندین معترض را در منطقه سنک کشتند. سازمان ملل متحد و بعضی کشورهای غربی این رویداد را جنایت خوانده و آن را محکوم کردند. در روزهای گذشته روبودن و ترور فعالان سرشناس اعتراضهای ضد حکومتی معترضان عراقی را نگران کرده است. شهروندان عراقی از نزدیک به 3 ماه قبل اعتراضهای خیابانی خود را علیه نظام سیاسی، بیکاری و وضعیت اقتصادی کشورشان آغاز کردند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه خواستار وحدت در آن کشور شد تا به گفته او زخم‌های ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا التیام بیابد. بوریس جانسون پس از اعلام پیروزی حزب محافظه‌کار بریتانیا در انتخابات پارلمانی در این باره در سخنرانی‌اش موضع گرفت.
برگزیت تا پایان ماه ژانویه اجرایی خواهد شد و تردیدی در این مورد وجود ندارد.
حزب محافظه‌کار بریتانیا در انتخابات روز پنجشنبه با کسب 364 کرسی از مجموع 650 کرسی اکثریت را کسب کرد. از سوی دیگر جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا که در مقابل حزب محافظه‌کار شکست خورد گفت که نمی‌خواهد به سرعت از سمتش کناره بگیرد.
کمیته اجرایی حزب در جلسه تصمیم خواهد گرفت چه روندی برای انتخاب جانشین به کار خواهیم برد. اما من کاملا آماده ام و برای همین هم انتخاب شده ام تا حزب را تا هنگام تشکیل این جلسه رهبری کنم.
حزب کارگر در انتخابات روز پنجشنبه با کسب 203 کرسی بدترین نتایج انتخاباتی در نزدیک به 85 سال گذشته را به دست آورد. مایک اسپر وزیر دفاع آمریکا با انتشار ویدیویی از آزمایش موفق یک موشک غیرهسته‌ای در روز پنجشنبه گذشته خبر داده بود. ولادیمیر ارماکوف رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه این اقدام را هشداری به روسیه توصیف کرد. بنابر گزارش‌ها شلیک موشک بالستیک از یک پایگاه هوایی در کالیفرنیا صورت گرفته بود. این دومین موشکی است که آمریکا بعد از خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد با روسیه آزمایش کرده است. این پیمان در سال 1987 میان آمریکا و روسیه امضا شده بود. آمریکا در سال جاری با متهم کردن روسیه به پایبند نبودن به پیمان رسما از آن خارج شد. پس از آن روسیه نیز اعلام کرد از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد با آمریکا خارج می‌شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز. ادامه بازداشت‌ها یک ماه پس از دور تازه اعتراضات در ایران، جمهوری اسلامی با چه هدفی این شیوه برخورد را برگزیده؟
همه کشور رو قفس کشیدن و میگن اینجا هیچ کی زندانی نی، همه رو لخ کردن و میگن این پوشش چرا اسلامی نی.
اوجگیری دوباره موسیقی اعتراضی در ایران، هنر سیاسی چه تأثیری بر روند اجتماعی این کشور داشته؟ و پیروزی حزب محافظه‌کار بریتانیا در انتخابات سراسری با اکثریت قاطع، احتمال عملی شدن برگزیت تا کمتر از دو ماه دیگر جدی‌تر از همیشه. درود بر شما، کامران صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. نزدیک به یک ماه پس از دور تازه اعتراضات در ایران، بازداشت و برخورد با دانشجویان، فعالان سیاسی و اجتماعی همچنان ادامه دارد. در حالی که گروهی از مقام‌های جمهوری اسلامی اذعان دارند که بخش زیادی از بازداشت‌ها اقداماتی به گفته آنها پیشگیرانه بوده و نیازمند غربالگری است، گروه دیگر همچنان از دستگیری لیدرهای اعتراضات یا به گفته آنها اغتشاشات و همینطور ادامه بازداشت دستگیر شدگان قبلی دفاع می کنند. این در حالی است که حرف و حدیث های زیادی درباره شرایط نگهداری و برخورد با بازداشت شدگان مطرح است. از سوی دیگر موضع‌گیری هنرمندان ایرانی یکی از جنبه‌های نسبتاً متفاوت این دور از اعتراضات بود. گذشته از بیانیه‌های سینماگران و نویسندگان، تعدادی از فعالان عرصه موسیقی هم با انتشار آثاری با معترضان همراهی و همدلی کردند، آثاری که در مواردی با استقبال زیادی هم مواجه بوده. در این برنامه درباره همه اینها صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا گزارشی از ایلیا جزائری.
ادامه بازداشت‌های مرتبط با اعتراض‌های آبان ماه. فرمانده پلیس استان فارس از بازداشت 10 تن در شهرستان‌های کازرون و ممسنی خبر داده. سپاه صاحب الزمان استان اصفهان هم از دستگیری 4 نفر در این استان خبر داده و مدعی شده از اعضای یک شبکه فعال سلطنت طلب هستند. در این اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها مسئولان و نهادهای امنیتی افراد دستگیر شده را یا مرتبط با آنچه اغتشاشات آبان ماه می‌خوانند توصیف کرده‌اند یا افرادی در حال برنامه ریزی برای موج تازه اغتشاشات. اغتشاشات واژه‌ای است که مقام‌های جمهوری اسلامی در توصیف اعتراض‌های آبان ماه به کار می‌برند. اعتراض‌هایی که در واکنش به افزایش قیمت بنزین آغاز، اما به سرعت به تظاهراتی علیه نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. و آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، انگشت اتهام را به سوی خارج از کشور نشانه رفت.
همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها رو تشویق کردند.
مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون گزارشی از تعداد کل افراد بازداشت شده ارائه ندادند، اما بررسی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد تا 14 آذر ماه دست کم 8000 نفر در شهرهای مختلف بازداشت شده بودند. در این میان مقام‌های قضایی وعده رسیدگی سریع و تفکیک بازداشتی‌ها و آزادی سریع اکثر بازداشت شدگان را داده بودند.
سفارش می‌کنیم که زودتر وضعیت شما، سرنوشت شما روشن بشه، ولی منوط به اینه که واقعیت ها رو بگویید. اگر دچار اشتباه و لغزش هم شدید بپذیرید و قطعا شما رو انشاءالله ازش زودتر آزاد میکنن که به دامن خانواتون برگرد.
در این حال بازداشت ها ادامه یافته. افرادی که مقام های قضایی و امنیتی آنها را عوامل اصلی اعتراض ها میدانند. با وجود همه اظهار نظرهای متفاوت مقام‌های جمهوری اسلامی، آنچه مسلم است این است که بخشی از بازداشت‌ها و تداوم آنها به مثابه پیامی برای جلوگیری از تکرار اعتراض‌ها است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در همین رابطه همراه هستیم با علی حیدری، فعال حقوق بشر. آقای حیدری، مقامات امنیتی جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کردند که لیدرها و سرگروه‌های ناآرامی و اعتراضات اخیر را دستگیر کردند. این بازداشت اما ادامه داره. از نگاه شما چرا همچنان ادامه داره؟
خب ببینید، وقتی اعلام میشه که لیدرها رو بازداشت کردن، در واقع هدف اینه که نشون بدن اعتراضات ریشه خارجی داشته، اعتراضات برنامه‌ریزی شده بوده و برخلاف تصور این اعتراضات خودجوش نبوده. چنین امری سبب میشه که نیروهای امنیتی بعدها اعلام بکنن که بازداشت شده ها اعترافاتی داشتن و نیروهای میدانی خودشون رو معرفی کردن و بدین ترتیب روند بازداشت ها تا موقعی که در واقع نیروهای امنیتی بخوان این روند ادامه پیدا بکنه. علاوه بر اون ما میدونیم که یکی از مهمترین دلایل، یکی از مهمترین فاکتورهای اعتراضات اخیر خصوصا از سال 96 به بعد در واقع خودجوش بودن و غیر در واقع سازمان نشده بوده و این از مهمترین فاکتورهای اعتراضات اخیر از سال 96 به بعد در ایران بوده و همین ترتیب چنین وضعیتی در واقع میتونه نیروهای امنیتی رو و کل حاکمیت رو با چالش رو برو بکنه. علاوه بر اون من فکر میکنم که در واقع سرکوب ها و قتل عام و کشتار مردم هم به این ترتیب میشه گفت توجیه میشه که بله به هر حال این اعتراضات ریشه خارجی داشته و ما با مردم عادی روبرو نبودیم و در واقع با گروه ها و سازمان های روبرو بودیم که از بیرون و حالا یا حمایت میشدن یا اینکه به ترتیبی مورد حمایت خارجی ها دولت های در واقع خارجی بودن. لذا من فکر میکنم در واقع ترک کردن بحث لیدر هدفش ادامه سرکوب و ادامه بازداشت‌ها در بعدها باشه.
آقای حیدری، از تعداد بازداشت شدگان در اعتراضات اخیر روایت های مختلفی وجود داره و آمار مشخصی نیست. این بازداشت های هنوز هم ادامه داره. من میخوام ببینم در نوع برخورد و تعداد بازداشتی ها چه تفاوتی میشه با بازداشت های پیشین در اعتراضات گذشته در حقیقت نتیجه گیری کرد؟
بله، خب حجم و گسترش بازداشت‌ها این بار خیلی بیشتر بوده، به طوری که من اخباری داشتم از خوزستان و ویژه از آبادان که اینقدر بازداشت‌ها زیاد بوده که مدرسه‌ای در منطقه سلیچ آبادان رو تبدیل به بازداشتگاه موقت کرده بودن. این به دلیل این بود که کل زندان‌ها و بازداشت‌های موقت و دائمی در استان خوزستان پر شده بود از بازداشتی‌ها. علاوه بر اون در واقع نوع بازداشت‌ها هم فرق کرد، به طوری که ما می‌دونیم که اخباری بوده که بعضی از بازداشت‌ها رو از بیمارستان، یعنی زخمی‌هایی که تو بیمارستان رفته بودن و برده بودن مردم، اونا رو از بیمارستان بازداشت کردن، یعنی در حالی که خیلی‌هاشون حتی توانایی را رفتن نداشتن رو با بلانکارد بردن و حتی پرونده پزشکی اونا رو ضبط کردن تا در بخش اورژانس هم بازداشت ثبت نشه در واقع مشخصاتشون. ضمن اینکه دستگاه عمل کننده در فرآیند بازداشت ها باز فرق میکرد این بار. قبلا ما میدونیم که در بحث بحران ها در واقع شورای عالی امنیت ملی کشور دخالت میکرد، ولی این بار به ویژه شورای عالی امنیت کشور دخالت کرد در سرپرستی و رهبری وزارت کشور و این خودش نشون میده که حتی دستگاه عمل کننده در بازداشت باز از قبل فرق میکرده و این نشون میده که در واقع رهبری اداره و مدیریت بحران این بار به وزارت کشور و شخص رئیسی و شخص در واقع وزیر کشور محول شده بوده.
علی حیدری بود، فعال حقوق بشر. اما انتشار یک توییت از سوی محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، و صحبت از آنچه او سورپرایز توصیف کرده بود روز جمعه توجه شماری از کاربران رو در شبکه‌های اجتماعی جلب کرد. هومن عسکری بیشتر در این باره به ما میگه. هومن، چی بود این سورپرایز؟
یه توییت آقای آذری جهرمی منتشر کرد، گفتش که ما به جای صحبت چند تا کار انجام دادیم برای اینکه هوا پاکیزه بشه، از آلودگی هوا جلوگیری کنیم. تصمیم گرفتیم که بسته با پهپاد ماشین و موتور برقی ارسال کنیم و همچنین ارسال نامه در پست در شنبه 23 آذر رایگانه. این قبلش مثلا میتونیم کنم 4-5 روز قبلش یک توییتی کرده بود که یک سورپرایز دارم و خیلی ملت داشتن حدس و گمان میزدن که این چه اتفاقی قراره بیفته. بعضی میگفتن اینترنت قراره آزاد بشه، تلگرام قراره رفت
ایرانی
هم
که همیشه منتظرم برای دقیقا. یه چیزی به شوخی بگیرن
و بعد که این یه ویدیوی منتشر کرد، نمیدونم اگر چند ثانیهش رو بتونیم ببینیم، که یه بسته رو با پهپاد میارن دم در اون محل کارش و بعد این بسته رو میبره، این سورپرایز این بوده. حالا کاربری نوشته که بله، نوشته که وزیر خطاب به آقای آذری جهرمی نوشته که جون مادرت به جای سورپرایز شب جمعه، سرعت نتو درست کن که یه عکس باز نمیشه. این چه وضعی است؟ کاربر دیگری نوشته شبکه بانکی کشور دو هفته تحت حملات سایبری بوده، رمز دوم هیچ کدوم از کارت‌های بانکی من کار نمی‌کنه. اون وقت وزیر جوان یک هفته ما رو معطل کرده که با پهپاد سورپرایز کنه. و کاربر دیگری هم نوشته که این سورپرایز آقای آذری جهرمی یه چیزی مثل اینه که توی زندان بگن که اتاق مدیریت زندان آب سرد کن براش آوردن، در حالی که بقیه مردم 40 سال تو زندان هستن. البته کسانی هم بودن که از اون حمایت کردن، از جمله کاربری به نام محمد، فکر میکنم اگر درست اسمش رو خونده باشم، نوشته که فروردین امسال نماینده پست سوئیس اعلام کرد که یک همچین کاری رو دارن انجام میدن و حالا با غرور پست پلاس با پهپاد ساخت جوانان ایرانی این کار رو انجام داده که مایه غرور. و در نهایت کاربری هم نوشته که برای سورپرایز دور افتاده ترین مردمی که برای حمل و نقل خود از خر و قاطر استفاده میکنن، این پهپاد به زمین نشست تا اونها هم از سورپرایز بنزینی بی خبر نمونن.
البته فکر می‌کنم این هم الگوبرداری از کشورهای مثل آمریکا است که فکر می‌کنم همین آمازون داره این سال‌هاست این کارو انجام میده و
تازگی این کارو انجام داده، ولی خب اصلا ماجراش مثل این که فرق داره، حالا شکل انبوه داره این کارو میکنه. اون چیزی که در ویدیو منتشر شد ما دیدیم از آقای آذری جهرمی متفاوت بود.
می‌خوای بخش از این ویدیو رو با هم ببینیم؟
بله. خب این همین ویدیویی بود که حتی بخش کوچیکیش بود، رویا اولش نشون میده که یک تیم چندین نفره این پهپاد رو آماده میکنن تا هوا کننش.
مرسی هومن که نظر کاربر رو بر ما خوندی. استقبال گسترده از ترانه دستشو مش کرده به خوانندگی سروش لشکری با نام هنری هیچکس که روز 19 آذر ماه منتشر شد همچنان ادامه داره. بخش از این اثر رو با هم بشنویم.
میزنی که این جنایتو از یاد میبره، دارشون به لب رسیده رو فریاد میزنه ما همه با هم هستیم. دستاشو مشت کرده، دستاشو مشت کرده. این کوچه ها رو سال هاست با خون شستن، ولی تعداد تلفات کمه مثل که همه ی آرزوهاشو کشتن، ولی جنازه ای تحویل نگرفته.
این اثر در چند روز به یکی از پرمخاطب ترین آثار موسیقی ایران بدل شده. متن این اثر نوشته هیچکسه و موسیقی اون رو مهدیار آقاجانی تنظیم کرده. فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست. آقای سرکویی، چرا این اثر انقدر مورد استقبال قرار گرفت؟
معمولا در تاریخ هنر اینطور هست که آثاری که در نسبت با یک رخداد بزرگ اجتماعی خلق میشن، اگر این بتونن فضای اون رخداد و محتوا و ماهیت و جوهر اون رخداد رو منعکس بکنن، چه در محتوای خودشون و چه در فرم خودشون، با استقبال گسترده روبرو شن. البته معمولا این گونه آثار سالها بعد از اون رخداد خلق میشن، اما در بعضی موقع هم هستش که این بسیار با هم مرتبط هستن، در فاصله نزدیکی با هم دیگه و بیشتر تاثیر میکنن. حالا اگر ما به این ترانه نگاه بکنیم، میبینیم که مؤلفه هایی که در کلام این ترانه هستش و در صدای خواننده هستش و در موسیقی این خواهد، تمامی فضای این به اصطلاح اعتراضات مردمی و سرکوب خشن این اعتراضات رو بازتاب میده، اما در این حال ناامید نیست، هم خشم داره و هم به اصطلاح هم امید داره و هم در این حال اون فضای تلخ و تلخی سیاهی که در این حادثه بود رو به خوبی منعکس میکنه. ترانه از رنج میگه، از سرکوب میگه، از قتل میگه، از فقر میگه و از اون فضای اجتماعی ایران حرف میزنه، اون فضای هولانگیز رو تصویر میکنه و در این حال میبینیم که ترانه در واقع دکلمه میشه، خونده نمیشه و این فرم در نشان دهنده اون خشونت فضا و برهنگی این فضا، سرکوب برهنه بوده. بنابراین در این ترانه ما با در کلامش با استعاره و نمیدونم دیگر کارهای انتزاعی که در شعر میشه برون نیستیم، بلکه تمام فضا به عینه منعکس میشه، انگار خود فضا به ترانه اومده. در این حال موسیقی به خوبی با ترانه همگن شده، یعنی ما میبینیم که موسیقی کمی خودش رو عقب میکشه، میگذاره تا کلام حرفش رو بزنه، با او همراهی میکنه. ترکیب آزاد ستار و ضربی خیلی خوب استفاده شده، اتمسفر رو به خوبی کافی بیان میکنه فضا رو، و در پایان ما با یک مثلا ضربه روبرو میشیم، اونجایی که صدای مردم میاد، صدای اعتراض مردم میاد، صدای کشتن میاد، و صدای اون صدا در واقع با موسیقی و کلام تلفیق میشه. در واقع در این ترانه میتونیم بگیم مؤلفه های محتوایی و صدای خواننده که در زخم خورده هست اما معترضه، درست روحیه کنونی مردم، محتوا، صدای خواننده، موسیقی و کلام با هم تلفیق شده و تونسته فضای به اصطلاح رخداد بزرگ اجتماعی رو منعکس کنه.
آقای سرکوی، به فضای اجتماعی حال حاضر ایران اشاره کردید. نسبت آثار موسیقیایی و رخدادهای بزرگ اجتماعی و سیاسی در تاریخ معاصر ایران چه پیشینه‌ای داره؟
موسیقی ایرانی در فرم ژانرهای مختلف، اشاره از موسیقی ردیف بگیریم تا رپ تا جاز و انواع دیگر موسیقی، همیشه با میتونیم بگیم با رخدادهای اجتماعی همگن بودن، فضا رو منعکس کردن. در دوران مشروطه ما موسیقی دانان این که فضای مشروطه در اساس شروع منعکس میکنن، ما عارف خزیدینی داریم، ما به اصطلاح شعرهای میرزاده عشقی رو داریم، ما ملک شعرهای بهار رو داریم، ما سروده ایران رو داریم. در دوره که ایران اشغال شده بود، همینطور که میایم جلو، ما به اصطلاح در فاجعه 28 مرداد ما ترانه‌های بسیار زیبای مرزیه رو داریم، مومینای شکسته رو داریم که فضا رو منعکس میکنه، اون ترانه مشهور منابع بوس رو داریم که اون شکست رو و اعدام‌های بعد از 28 مرداد رو منعکس میکنه. بعد همینطور که ما میایم جلو میبینیم جنبش مبارزه مسلحانه در سرودهای مشهوری که هستش و همچنین خود انقلاب. در سالهای اخیر خیلی کم بود این موقعیت، اما حالا با ترانه‌هایی مثل این ترانه که گفتین انگار داره موسیقی برمیگرده به جای خودش.
فرج سرکویی بود، نویسنده و منتقد ادبی.
من از شما متشکرم.
پیروزی قاطع حزب محافظه‌کار بریتانیا در انتخابات سراسری باعث قدرت گرفتن نخست وزیر در پیگیری اهداف سیاسیش و از همه مهمتر خروج سریع از اتحادیه اروپا شد. حالا به نظر می‌رسد خواسته بوریس جانسون برای اجرای برگزیت تا کمتر از 2 ماه دیگر دست‌یافتنی‌تر از هر زمانی است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این کسی است که همچنان نخست وزیر بریتانیا میماند. بوریس جانسون دیگر لازم نیست خانه شماره 10 خیابان دانینگ را ترک کند. حزب او یعنی محافظه‌کار در انتخابات پارلمانی به پیروزی قاطعی رسید. در این نقشه رنگ آبی مناطقی را نشان می‌دهد که نماینده حزب محافظه‌کار پیروز شده و رنگ قرمز هم برندگان حزب کارگر را نشان می‌دهد. در شمال بریتانیا یعنی اسکاتلند رنگ زرد نشانگر مناطقی است که حزب ملی اسکاتلند برنده شده است. رنگ نارنجی هم که به سختی دیده می شود حزب لیبرال دموکرات است. حزب کارگر بازنده اصلی این انتخابات است، چرا که 59 کرسی از دست داده و حزب محافظه‌کار برنده مطلق، چون 47 کرسی جدید به دست آورده و با 365 کرسی به اکثریت قاطع پارلمانی رسیده. این انتخابات به درخواست بوریس جانسون برگزار شد، به امید اینکه بتواند کرسی‌های بیشتری به دست آورد و برگزیت را با قدرت پیش ببرد. همینطور هم شد و حالا نخست وزیری است که دولت مستحکمی دارد.
مفتخرم که بگویم اعضای دولت کشور یک پارچه جدید ما از حوزه‌های رأی‌گیری برآمدند که در 100 سال گذشته هیچ نماینده محافظه‌کاری در پارلمان نداشتند. این به معنی رأی قاطعی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است و ما با اجرای برگزیت تا پایان ژانویه این رأی را محترم خواهیم شمرد.
خروج از اتحادیه اروپا موضوعی که نزدیک 4 سال است بریتانیا را در بلا تکلیفی نگه داشته و حالا بوریس جانسون که به خروج بی قید و شرط از اتحادیه اروپا اعتقاد دارد، نخست وزیر کشور با اکثریت پارلمانی است. این یعنی بریتانیا احتمالاً از دومین ماه سال 2020 کمتر از 2 ماه دیگر عضو اتحادیه اروپا نخواهد بود. بوریس جانسون که خیلی اون رو چندان جدی نمی گرفتن، نماینده منطقه از لندن است که رقیب اصلیش از حزب کارگر رضا میلانی ایرانی اصل بود، کسی که در این تصویر روبان قرمز زده. آقای جانسون با بیش از 25,000 رأی تنها حدود 7,000 رأی بیشتر از آقای میلانی به دست آورد. سیاست های آقای جانسون به قدری به آمریکا نزدیک است که حالا آقای ترامپ یک متحد قوی به دست آورده. با توجه به اینکه بریتانیا یکی از کشورهای باقی مانده در برجام است، احتمالاً ایران دیگر نمیتواند روی این کشور هم حساب کند. حالا رسانه‌های بریتانیا نوشتن قمار آقای جانسون گرفت. او بزرگترین برد زندگیش را دیروز به دست آورد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
روزنامه‌های صبح امروز رو با هم ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری همچنان از مواردی است که در رسانه‌ها به اون پرداخته میشه، از مسائل و سوالات اصلی و پرسش‌های اصلی مردم هم هست. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در بسیاری از رسانه‌های خارج از ایران منتشر شده، مصاحبه‌هایی که از خانواده‌های کشته شدگان منتشر شده، چه با صدا چه حتی به شکل تصویری، نشون میده که شمار کشته شدگان صدها تن بوده. در شهرهای مختلف ایران این معترضان به دست نیروهای امنیتی کشته شدن. تصاویر بسیاری از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و نیروهای یگانهای ویژه به سوی مردم هم در جریان اعتراضات سراسری منتشر شد. اما سیری که در رسانه‌های رسمی در جمهوری اسلامی دنبال میشه، اون گونه که سرمقاله روزنامه جوان هم امروز تاکید کرده، این هست که این کشته شدگان یا به نوشته روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هنگام نزدیک شدن به پایگاه‌های نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شدن، یا وقتی به مراکز حساس نزدیک شدن مورد شلیک نیروهای امنیتی قرار گرفتن. اما چند مورد دیگر رو هم روزنامه جوان و سرمقاله میس اون مطرح کرده، گفته که تعدادی از کسانی که کشته شدن در آمبولانس بودن، مریض بودن، در حال انتقال به بیمارستان بودن. معترضان جلوی آمبولانس‌ها رو گرفتن و این بیماران رو کاری کردن که کشته بشن، که این ادعای تازه‌ای هست. البته پیشتر انجمن شورای صنفی دانشجویان کشور اعلام کرده بود که حدود بین 8 تا 16 آمبولانس که در داخلش نیروهای امنیتی بودند وارد دانشگاه تهران شدند در شامگاه 27 آبان و حدود 48 دانشجو رو در جریان اعتراضات بازداشت کردند. یعنی نیروهای امنیتی از آمبولانس هم استفاده می‌کردند، هم به عنوان وسیله حمل و نقل، هم به عنوان وسیله بازداشت معترضان. یکی دیگر از مواردی که این روزنامه مطرح کرده این هست که آیا جمهوری اسلامی برای بقای خودش معترضان رو میکشه؟ بعد گفته پس چرا در سال 96 در اعتراضات دیماه 96 نکش، که در اعتراضات دیماه 96 هم دست کم 50 نفر جان خودشون رو در اعتراضات از دست دادن. روزنامه کیهان هم در یادداشتی که امروز در صفحه دوم خودش منتشر کرده همین خط رو دنبال کرده و تأکید کرده که چه در عراق کسانی که کشته میشن و مردم عراق و رسانه‌های عراق و حتی دولت عراق تأیید کرده که نیروهای شبه نظامی در کشتار مردم نقش دارن و نیروهای امنیتی عراق هم که بعضیاشون مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن در این کشتارها نقش دارن. روزنامه کیهان نوشته اون سناریو در ایران هم تکرار شده، کشتن مردم رو که بندازن گردن جمهوری اسلامی. ادعاهایی است که روزنامه‌های کیهان و جوان که اولی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هست و دومی هم نزدیک به سپاه پاسداران امروز مطرح کردن، در حالی که در شبکه‌های اجتماعی خانواده‌های کشته شدگان و رسانه‌های دیگر آمارهایی رو که ارائه کردن و گزارش‌های مستندشون چیز دیگری رو نشون میده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و ملاقات.